شنونده ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید، بی نهایت سپاسگزارم. با اعلام ساعت 10 دعوت میکنم همکاران بنده رو در برنامه زنده تنگه احد همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ویژه برنامه تنگه احد رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. این برنامه با هدف بررسی فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی در مسیر انقلاب اسلامی تهیه و تقدیم حضورتون میشه که در قالب موضوعاتی متنوع و متناسب روز انشاءالله این هدف پیگیری خواهد شد. در 20 روز از ماه پرخاطره و سرنوشت ساز بهمن به سر میبریم. در تلیعه فجر پیروزی این ایام رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انقلاب شکوهمند اسلامی ایران تنگه های احد فراوانی رو پشت سر گذاشته و سربلند از اون بیرون اومده و اما امروز در پیش روی ما تنگه احدی قرار داره که اگر لحظه‌ای غفلت بکنیم بر ما غلبه خواهد کرد. بله، در فضای مجازی که زیست بوم دوم ما محسوب میشه و شاید بهتره که بگیم فضای حقیقی، چون ارتباط تنگاتنگی در امور مختلف رو با این فضا ما تجربه میکنیم و اگه حواسمون نباشه با لحظه‌ای غفلت قافیه رو خواهیم باخت. لذا باید به این موضوع بیش از پیش توجه بشه. تنگه احد، رادیو گفتگو.
هزاران توپخانه، توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راهایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشغول شلیکند. ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی، میگیم مواظب شلیک توپخانه دشمن باشید در این فضا. حواستون باشه، آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن، چهره های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن. کارهای دشمن ایناست دیگه. موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنن. برای چی؟ برای اینکه راز پیروزی انقلاب اسلامی را دشمن فهمیده. رازش اعتقاد مردم به ایمان مردمه، میخواد این ایمان رو از بین ببره که دیگه مردم پشت سر این انقلاب و این نظام نیستن. هدفش این مردم رو ناامید کنن، مردم رو بدبین کنن، اعتماد به نفس مردم رو بگیرند، آینده رو تاریک نشون بدن. این کاریست که امروز دشمن داره میکنه. متاسفانه در داخل هم گروهی همین کار دشمن رو دارن انجام میدن. بنده نمیخوام بگم این ابزارها رو از زندگی خودمون خارج کنیم، نه، اینها ابزارهایی هستن که میتوانن مفید واقع بشن، اما سلطه دشمن رو از این ابزارها بایستی سلب کرد.
خب دوستان، با برنامه تنگه احد از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. همونطوری که در ابتدای برنامه عنوان شد، هر روز موضوعی رو ما بررسی میکنیم. فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی در مسیر انقلاب رو امروز هست که باید بهش توجه بکنیم و ما هم قرارمون همینه که در این مورد صحبت بکنیم، به بررسی اینترنت و امنیت ملی بپردازیم. به همین منظور هم دو مهمان محترم رو در استدیوی برنامه در خدمتشون خواهیم بود که با این عزیزان به گفتگو خواهیم نشست. آقای دکتر حسین نونیخواه، مدرس دانشگاه، پژوهشگر فضای مجازی. آقای دکتر نونیخواه، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان محترم برنامه عرض سلام، ادب و احترام دارم و همینطور خدمت مهمان دیگر برنامه جناب آقای فیروزآبادی.
خیلی متشکرم. و جناب آقای محمد مهدی فیروزآبادی، پژوهشگر علوم شناختی و فضای مجازی. آقای فیروزآبادی عرض سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. منم خدمت شما و بینندگان عزیز، شنوندگان عزیز عرض ارادت و سلام دارم و همچنین مهمان محترم برنامه.
سپاسگزاری میکنم. اگر اجازه بدید بحث رو با تاریخچه اینترنت آغاز بکنیم و سایر سوالات رو در طول برنامه انشالله بنده جویا بشه. آقای دکتر نوریخواه بفرمایید، تاریخچه اینترنت رو اگر ممکنه مورد بررسی قرار بدید.
بله، اگر ما به گذشته رجوع بکنیم و به تاریخ، اینترنت سابقه شاید بیش از 50 ساله داره.
بله.
البته در گذشته با نام آرپانت شناخته می شد، یعنی ما بگیم پدر اینترنت شبکه‌ای است که از دل وزارت دفاع آمریکا بیرون اومده، از دل مرکز تحقیقات پیشرفته وزارت دفاع آمریکا یا آرپا تحت عنوان آرپانت. و خب این موضوع سال 1969 تقریبا بیش از 50 سال پیش مطرح شد و به هر حال ابعاد اینترنت اون زمان و پروتکل‌های مورد استفاده به نحوی طراحی شد که دستگاه‌های دولتی و ارتش و به هر حال اجزای دولت آمریکا بتونن در قبال یک حمله همه جانبه هسته‌ای بتونن ارتباط خودشون رو حفظ بکنن. این گذشت تا اینکه شاید 20-25 سال بعد اینترنت اومد و در اختیار عموم قرار گرفت. اما کماکان دولت آمریکا سیطره خودش رو بر اینترنت حفظ کرد و اخیراً هم که یه بخشی از این کنترل رو به بخش خصوصی به زعم خودشون یا به هر حال برخی نهادهای غیر دولتی واگذار کردن، اما باز هم به نوعی سیطره خودشون رو بر اینترنت حفظ کردن. و به هر حال میخوام بگم که از ابتدا اینترنت از دل یک مرکز پژوهشی نظامی بیرون اومده و موضوعات مرتبط با امنیت ملی در این فضا بسیار بسیار پررنگ بوده و هست. و نکته جالب که فکر کنم تو برنامه هم خوب بهش بپردازیم در ادامه این هست که با وجود این که آمریکایی‌ها خودشون مبدعه اینترنت بودن و سرنخ اینترنت رو هم رها نکردن و کنترلش رو هنوز در دست دارن، اما باز هم مدعی هستند که اینترنت برای اونها میتونه چالش‌هایی رو ایجاد بکنه و به این بهانه حالا اقداماتی رو انجام میدن در اینترنت که فکر میکنم در برنامه بیشتر در مورد صحبت کنیم.
ضمن اینکه یک فرصت و تهدید برای کشورها هم هست، حالا روش می‌پردازیم. آقای فیروزآبادی شما نظری ندارید؟
ببین، ناظر به عنوان برنامه که ما میخواییم امنیت ملی و فضای مجازی بررسی کنیم، من فکر کنم یه نکته‌ای که جا داره اینجا اشاره بشه اینه که ما چه موقع به یه مسئله میگیم مسئله امنیت ملی. نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه بشه اینه که فضای مجازی ذاتاً از جنس موضوع فرهنگیه، خب
بله،
و فناوری. منتها چه اتفاقی که میفته که این مسئله
همونطوری که اشاره کردن نظامیه.
بله. منتها چه اتفاقی میفته که یک مسئله ابعاد امنیتی پیدا میکنه، امنیت ملی پیدا میکنه. یعنی در سطح ملی دغدغه‌های امنیتی براش ایجاد میشه. من یه مثال براتون بزنم. ببین مثلا فرض ما با یک چالشی روبرو هستیم الان تحت عنوان تحولات اقلیمی و گرمایش زمین. این چالش الان به صورت خاص شاید کسی به عنوان مسئله امنیت ملی نگاش نکنه، خب، ولی خب خیلی از دولت‌های دنیا، از جمله همین دولت فعلی آمریکا، این مسئله بهش میگن به عنوان مسئله امنیت ملی بهش نام میکنن. حالا چرا؟ علت اینه که مسئله، حالا به صورت خلاصه اگه بخوام بگم که شما فرض کنین در فرآیند گرم شدن زمین بر اثر گازهای گلخانه این پیش بینی میشه در 10 سال آینده آب دریاها بالا بیاد، یخچال‌های قطبی آب بشه و این بالا اومدن آب دریاها میتونه باعث تحولات اقلیمی بشه، از جمله طوفان‌هایی که شدید هستش،
بله،
از جمله خشکسالی‌های شدید، و بالا اومدن آب دریا تو شهرهای ساحلی باعث جابجایی جمعیت خیلی زیادی میشه. یعنی ممکنه مثلا 50 میلیون 100 میلیون نفر در سطح دنیا ممکنه جابجا بشن. این باعث میشه که اون موقع رو که نگاه میکنن بگن خب این جابجایی جمعیت باعث تهدیدات امنیتی برای کشورها میشه، لذا مسئله رو دستبندی میکنن به عنوان یک مسئله امنیت ملی. حالا توی فضای مجازی، ما وقتی راجع به فضای مجازی صحبت میکنیم جنس این مسئله مهمه، چون این تفکیک باید برای مردم داده بشه که اگر راجع به ابعاد امنیت ملی فضای مجازی صحبت میشه، این به معنی برخورد امنیتی با فضای مجازی نیستش. فضای مجازی یک مسئله فرهنگی هستش که با توجه به اینکه ما چجوری اون رو مدیریت میکنیم در آینده میتونه یک سری ابعاد امنیت ملی پیدا بکنه، ولی خود مسئله یک مسئله امنیت ملی نیستش.
بسیار خوب. آقای دکتر نونی خان، ما راجع به تاریخچه اینترنت و بحث امنیتی بودن اون حالا صحبت کردیم، اما علاقمند هستم ببینم ورود اینترنت به ایران اون چه ابعادی داره و چقدر میتونه همه موارد رو، نه فقط امنیت ملی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، اینها رو به خطر بندازه، یا اینکه نه مدیریت بکنه رو به بهبود باشه. آره، ما همش منفی نگاه نمی‌کنیم. این رو عنایت بفرمایید توضیح بدید.
بله، خب من اینطور شروع بکنم که اینترنت در دهه 70 به صورت خیلی محدود وارد ایران شد و از طریق ابتدا از طریق مرکز فیزیک نظری که الان شده مرکز دانش‌های بنیادی یه ارتباطی با اینترنت برای کاربردهای تحقیقاتی برقرار شد که از اون طریق دسترسی به مقالات، دسترسی به شبکه اینترنت برای تبادل ایمیل و امثال هم محقق شد. اما خب سالها طول کشید تا اینترنت در ایران گسترش پیدا بکنه و خب از همون ابتدا این چالش ها رو ما دیدیم. شاید سال 1380 بود، تقریبا حدود 20 سال پیش، که این بحث فیلتر کردن یا نکردن،
بله،
خیلی پررنگ شد توی رسانه ها و در ادامه با توجه به این که به هر حال اینترنت با همه امکانات و خوبی هایی که در اختیار ما میگذاره چالش هایی رو هم ایجاد میکنه، به هر حال فیلترینگ به عنوان یکی از راهبردهای مدیریت این فضا مطرح شد. اما در ادامه دیدیم که واقعا تنها ابزاری نباید باشه و باید رفت به سمت و سوی ابزارهای دیگری که به هر حال بشود هرچه بیشتر از امکانات و ویژگی خوب فضای مجازی بهره مند شد و از آسیب‌های اون به دور ماند. اما این آسیب‌ها چیا میتونه باشه؟ ببینید، تو همه ابعاد زندگی ما امروز فضای مجازی ورود کرده و خب بسیاری از این خدمات رو ما الان از بستر شبکه ملی اطلاعات دریافت نمی کنیم و برای بسیاری از خدمات ما متوجه شاید نشیم، اما در پس پرده از خدماتی داریم استفاده می کنیم که در خارج از کشور هست
ولی مدیریت نشده است.
اینو قبول من میخوام بگم که برای حاکمیت ما مدیریت نشده است. این نکته خیلی مهمی است. دو تا بحث داریم. بله. یکی این که به هر حال فضای آنارشیکی میتونه باشه در بعضی ابعاد که هست، یعنی دولت ها نقششون کم رنگ شده، این یه وجه که درست هم هست، اما وجه پر رنگ ترش اینه که به هر حال شرکت های بزرگ عمدتا آمریکایی، شرکت های چند ملیتی که بسیاری از اونها پایگاه اصلیشون در آمریکا هست، دارن این فضا رو مدیریت میکنند. یعنی الان میبینیم که تو همین شبکه‌های اجتماعی که شاید ما فکر میکنیم خیلی مدیریت شده نیستن، اما حتی یه تصویر خیلی ساده از شهید هاش قاسم سلیمانی رو اونها به سرعت و با ابزارهای هوش مصنوعی پیدا میکنن و حذف میکنن و مانع رسیدن پیام انقلاب میخوان بشن توی این فضا. پس بخش اعظم این فضا توسط شرکت‌های بزرگ عمدتا آمریکایی داره اتفاقا مدیریت میشه و این خودش یکی از چالش‌های جدی است
بر اساس منافع ملی. بله. خودشون
قطعاً بر اساس قوانین خودشون.
بله.
بر اساس منافع ملی خودشون و حتی مهمتر از اون منافع شرکت‌ها. ما داریم می‌بینیم مثلا توی آمریکا شاید مثلا یه فردی مثل ترامپ با همه حالا مباحثی که در موردش هست، به هر حال توی هیئت حاکمه آمریکا و مجموعه ای از بالاخره مجموعه ای که دارن آمریکا رو مدیریت میکنن تا یه حدی تحمل شد، اما در فضای مجازی دیدیم که شرکت های بزرگ اینترنتی به راحتی وقتی که کارش رو به پایان رفت حذفش کردن. بله. یعنی اونجا نشون دادن که هم منافع کشور مطرح هست ولی منافع شرکت ها هم اونجا بسیار مهمه. پس یک فضایی است اونجا با توجه به اینکه نظام سرمایه‌داری اونجا حاکم هست، هم دولت جایگاه پررنگی رو داره، هم شرکت های خصوصی رأساً خودشون بر اساس منافع خودشون عمل میکنه.
بله.
حالا ما اینجا با این وضعیت مواجهیم که یه شبکه‌ای رو باش مواجهیم که به لحاظ اینکه زیرساختش داره از رمزنگاری استفاده میکنه، خب امکان مدیریتش در داخل به سادگی وجود نداره و یا شاید شدنی هم نیست و اینجا سوال پیش میاد که چه باید کرد؟ آیا کلن باید رها کرد؟ خب بعضی از مسئولین ما نگاهشون اینه که به هر حال همینیه که هست و خب مردم برن مثلا یه سواد فضای مجازی پیدا بکنن و همینو بس، در صورتی که به واقع در دنیا اینجور نگاه نمیشه. الان میبینیم ترکیه، هند، کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، اینها در تعامل با این شرکت ها اونها رو مخیل کردن در مقابل دو گزینه، یا جریمه و محدودسازی خدمات یا تن دادن به قواعد قانونی کشورها و پذیرفتن ابعاد امنیت ملی کشورها. هند این کارو کرده، حتی ترکیه این کارو کرده و خب قبل از اون اتحادیه اروپا چنین کاری رو کرده بود و قبلتر هم امریکا در پایه‌گذاری این مسیر به هر حال به صورت جدی این موارد رو در نظر داشت
و این یک تهدید ممکنه باشه برای امنیت ملی ما اگر اینجوری رها شده باشه، مدیریت نشه، سقف و کفی نداشته باشه
و بدترینش این که مدیریتش در اختیار دشمن باشه،
دشمن باشه،
دیگران باشه.
آنچه که خودشون شما ببینید توی همین فتنه 88 ما خیلی از موارد رو تو شبکه‌های اجتماعی اونها مدیریت می‌کردن، خط می‌دادن و این نشون میده که امنیت رو اصلا هدف قرار
بله و تازه اون موقع اصلا قابل مقایسه نبود. یعنی اون موقع تعداد افرادی که بودن در حد شاید تو بعضی از شبکه‌های اجتماعی کمتر از میلیون نفر بود.
بله.
اما الان می‌بینیم که تعداد چند ده میلیون نفر، یعنی بخش زیادی از جمعیت ما تو این شبکه‌ها هستن و خب خیلی در معرض اخبار جعلی، همونطور که در صحبت
بله.
مقام معظم رهبری شنیدیم، اخبار جعلی، مطالب جعلی، دروغ، تهمت و هزاران آسیب دیگه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آیه فیروزآبادی. به هر حال ما شاهد یک تحولی در دنیای مجازی هستیم، در شبکه‌های اجتماعی هستیم، باید خودمون رو مجهز بکنیم. این که حالا ما بگیم با قانونم میشه، با نصیحت و پندم به نظر میرسه، نمیشه. این تحولات و ورود شبکه‌های اجتماعی ممکنه ما رو تهدید بکنه و میکندم. به نظر شما چه باید کرد؟ چگونه میشه از لحاظ امنیتی اینترنت رو مدیریت کرد؟ آثاری که ممکنه در جامعه ما داشته باشه آیا یه فرصته یا یک تهدیده؟
به این ما برای اینکه بفهمیم چجوری میتونیم ابعاد امنیتی اینترنت و فضای مجازی رو کنترل کنیم، یه ذره باید واکاوی بکنیم خود این که این ابعاد امنیتی چی هست. یعنی که به یه نظام اولویتی برسیم که ببینیم تو این فضای اینترنت و تو این فضای مجازی کدوم ها اولویت هست. یه موردی رو جناب آقای
البته باید ببینیم امنیت ما چطور تعریف
بله
می‌کنیم.
بله دقیقاً. یعنی که ما ببینیم اولویت‌های امنیتیمون چیه؟
بله.
و حالا هر کدوم از این اولویت‌های امنیتی چجوری تو فضای اینترنت داره باهاش برهمکنش صورت میگیره.
بله.
اون وقت یه اولویتی تعیین بکنیم و یک نقشه راهی داشته باشیم. یه مثال خوبشو حالا تو ترتیب اولویتی اول البته من خودم شخصا اینو نمیذارم اول، ولی یه مثال خیلی مهمی آقای دکتر زدن، فکر میکنم همینو تا ایشون باز کردن یه ذره صحبت بکنیم.
بله.
ببین یه مثالی آقای دکتر زدن راجع به تحولاتی که در حقیقت یک نوعی سلطه پلتفرمی ایجاد کرده. یعنی اینکه این اصطلاح تازه زیاد باب شده، روشم دارن یادداشت می‌نویسن.
قبولم دارید که سلطه
بله 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 بله. حالا یه ذره میشه اینو بله. توضیح داد. یعنی بله. این من یه پله عقب‌تر برم اگه اجازه
بله.
این ما توی به عنوان یک انسان‌هایی که در حال شناخت دنیای دور و برمون هستیم،
بله،
برای اینکه دنیا رو بشناسیم یک مجموعه‌ای از اطلاعات به ما میاد. خب این بله. اطلاعات محدود هست، یعنی که ما توانایی نداریم برای تصمیم‌گیریامون، برای تفکراتمون،
بله،
تمام اطلاعاتی که به ما میرسه رو ما پردازش بکنیم. خب درسته. مثلا شما فرض بکنید شما میخواین یک کالایی رو بخرید،
بله،
یا میخواین راجع به یک حزب سیاسی تصمیم بگیرید. خب شما یک تصویر ذهنی برای شما راجع به اون کالا به وجود میاد.
درست.
که آیا این کالا خوب هست یا نه. این تصویر ذهنی شما اصطلاحا بهش میگن ادراک شما از این تصویر ذهنی.
بله.
خب حالا برگردیم به عصر حاضر. خب تو عصر حاضر ببینید این ادراک شما رو دو تا چیز شکل میده. یکی جریان اطلاعاتیه که به شما میرسه، یکی این که یکی فرایندهای شناختی که در درون شما صورت میگیره
که میتونه هم خوب باشه میتونه بدم باشه. آره.
یه مثال جالب خاش. داره مولانا بله. که همون مثال معروف اون پیلی که در فیلی که در اتاق تاریک هستش. بله. یه سری انسانو بهشون میگن وارد اتاق تاریکی بشین و ببینید که تو این اتاق تاریک چی هستش. یکی وارد میشه دست میزنه به گوش فیل، بعد میاد بیرون میگه من یه باد بزنی دیدم. یکی میاد دست زده به پای فیل میگه من یه ستونی دیدم و قصه الهازا. این
برداشت
بله این چیو به ما میرسونه؟ این به ما اینو میرسونه که اون ادراکی که من و شما از موضوعات داریم وابسته به اینه که ما چقدر اطلاعات دریافت میکنیم، یعنی اطلاعات چجوری دریافت میکنیم. تاریکی اون فضایی که مولانا گفته، تمثیل این تمثیلی که مولانا گفته نشون از محدودیت اطلاعات ما داره. اینی که مردم دارن میرن با لمس کردن سعی میکنن اون فیلو بفهمن، راه حلایی که مردم سعی میکنن ابتکار کنن، یعنی یه نفر میاد تعمیم میده. این دو تا المانه، یکی فرایند شناختی، یکی کم بودن اطلاعات، محدودیت اطلاعات. حالا برگردیم تو فضای مجازی.
بله.
شما فرض بکنید راجع به یک اتفاقی که در روز افتاده، مثلا سفر رئیس مجلس به روسیه، الان اتفاق روزه. خب ما میخواییم یک کسب اطلاعاتی بکنیم. شما وقتی وارد یه پلتفرم میشین، خب مثلا یک شبکه اجتماعی،
بله،
این شبکه اجتماعی یک چیدمانی از اطلاعات داره به شما میده. این همه اطلاعات نیست. خب هم مثل همون مثال فیل و مولانا،
بله، یه بخشیست
ادراک شما شکل گیریش دست این شبکه اجتماعیه. خب بر اساس ادراک شما علاقتون شکل میگیره، بر اساس ادراک تصمیم گیری های شما شکل میگیره. در نتیجه اگه من بخوام بگم که چه اتفاقی داره میفته، وقتی شما سلطه پلتفرمی داشته باشین، یعنی شکل گیری ادراک مردمتون، شکل گیری تصورات مردمتون، تصمیم گیری هاشون، سلاقشون،
بله،
افتاده دست یک سکویی که داره مردم و شیر اطلاعات دست اونه. خب این چه خطری میتونه داشته باشه؟ اینجاست که اون خطر اصلیه که آقای دکتر توی قسمت قبلی گفتن.
بله.
وقتی شما یک پلتفرمی دارین مثلا مثل پلتفرمای وابسته به شبکه فیسبوک که یک مجموعه هستن، اینستاگرام، بله، فیسبوک، الان اینستاگرام توی فضای مجازی ما غلبه داره پیدا میکنه. خب اتفاقی که میفته مثل همین مثالی که ایشون زدن، یک روایتی جمهوری اسلامی داره، یک روایتی مردمی ما دارن از یک سری اتفاقاتی که داره تو دنیا میفته، مثلا مثل ترور شهید حاج قاسم سلیمانی.
بله.
شیر اطلاعات دست یک شرکتی، یک پلتفرمی هست که با ما جهانبینی همسو نداره، در نتیجه اطلاعات رو اونجوری که میخواد دستکاری میکنه، به دنیا نشون میده، به ما اونجوری میکنه. این اونجاییه که من فکر میکنم اولویت امنیت ملی ما میشه. یعنی اینکه اگر ما در فضای مجازیمون، این صحبتی که شما از رهبری پخش کردین، رهبری فهمونن سلطه، این سلطه خیلی کلمه مهمیه. یعنی اگه ما سلطه فضای مجازیمون دست یک شرکت های خاص باشه، ممکن ما یک فضای مجازی داشته باشیم، فکر کنم تو صحبت های دبیرکل مجازی هم هستش این قضیه،
بله،
که اگه ما یک فضای مجازی داشته باشیم که سلطه پلتفرمی توش وجود نداشته باشه، یعنی غلبه با یک پلتفرم خاص نباشه، این چند صدایی میتونه جلو بره. ولی وقتی ما سلطه داریم، این یعنی این که ما خطر این برامون به وجود اومده که شکل دهی افکار مردمون، شکل دهی تصمیمای مردمون تو مسائل مهم، مثلا تو مسئله انتخابات، تو مسائل فرهنگی بیفته دست یک پلتفرم که خارج از کشور ماست. این مسئله تهدید به وجود میاره و نه فقط ما، قسمت‌های مختلف دنیا نگرانش هستن. این یکی از ابعاد امنیت ملی فضای مجازی، تازه یه دونه شه که حالا جلوتر می صحبت کنیم.
البته خب ما اطلاعاتی که الان داریم میگیریم خیلی ناقص هم هست. روزانه میلیاردها اطلاعات از ما الان داره میره.
بله.
و خیلی راحت خودمون هم داریم میدیم. هیچ نیاز نیست از مون هم درخواست بکنن. همین ها باعث تهدید کشور هست. آیا دکتر نوری خان واقعا وقتی آدم نگاه میکنه به این فضا، البته ما شبکه ملی اطلاعاتی نداریم. یعنی واقعا چند بارم هی شروع شد و نشد و از سال 84 خب به هر حال گفتن وزارت ارتباطات این کارو می‌خوایم بکنیم و مدیریت شده باشه، حالا نشده. حالا دلایلش هم نمی‌خوام دیگه بدونیم، چون دو قانون پنجم هم بود بازم نشد. سال 95 گفتن کامل شده، که هنوزم ما باز مدیریتی نداریم روی موضوع. به هر حال به دلیل همین نداشتن ها باید این سلطه رو یا بپذیریم یا به فکرش باشیم که مدیریت بکنیم، حالا قانونن هر جوری، چون با پند و اندرز هم نمیتونیم راه کارو پیش ببریم. نمیدونم موافق هستید با این حرف من یا
بله. مسئولین، من یادم یکی از مسئولین، حالا وزیر ارتباطات سابق آقای واعظی، صحبتاشون هست که گفته، ایشون فرموده بودن که خب مردم خودشون رعایت کنن.
خب این نمیشه، این پند و اندرز و اینها. منم میگم به بچه‌م رعایت کن، برو تو کلاس،
کافی نیست. خوبه ولی کافی نیست.
نه دیگه، من چه میدونم وقتی میام این برام کجا میره دیگه. اینها موارد خطرهایی است که حالا اینا تازه خطرهای اجتماعی و مسئله ها امنیتیش خیلی مهمتره، که ما الان به راحتی اطلاعاتمون رو داریم در اختیار دشمن قرار میدیم و همینجوری هم وایسادیم، حالا ببینیم کی مثلا امام زمان ظهور میکنه درستش بکنه، اما خودمون هیچ اقدام و حرکتی انجام نمیدیم.
ببین، من یه نکته‌ای رو میخوام اضافه بکنم در تایید صحبت‌های جناب فیروزآبادی. ببینید، فقط همین نیست که ما ابعادی از واقعیت رو داریم میبینیم. اخبار دروغ اینجا خیلی مؤثره.
بله.
و اخبار
مبناشون همینه،
هدفمند، چیزی بله. که خود آمریکایی‌ها مدعی هستند که روس‌ها از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک اومدن تأثیر گذاشتن در انتخابات آمریکا و انتخاب فردی مثلا مثل ترامپ. اونها مدعی هستند که شبکه اجتماعی فیسبوک با به هر حال بررسی اطلاعاتی که کاربران در این شبکه به اشتراک میگذارن و تعاملات و مطالبی که ملاحظه میکنن، یه جور دید خیلی دقیقی نسبت به نوع نگاه فرد به دست میاره و مدعی هستن که روس‌ها با نمایش شاید چند صد هزار، در حد مثلا شاید 200 هزار مطلب برای اقشار خاکستری، یه جور با تفرقه افکنی و با هدف مند پخش کردن اطلاعات غلط تونستن به اهداف خودشون تو انتخابات برسن. خب ما مقایسه بکنیم با شبکه‌هایی که به هر حال الانم به دلایل مختلف و چالش‌هایی که ایجاد کردن مسدود شده. ما داریم صحبت می‌کنیم از آمریکای بیش از 300 میلیون نفری، کلاً 200 هزار پیام در طول انتخابات اینها مدعیان که اونجا پخش شده. ما مواجهیم مثلا با تلگرام که همین الانش روزانه بیشتر از 1 تا 2 میلیارد بازدید مطلب ما داریم اونجا. بله. شبکه‌ای که کاملا مدیریتش در خارج از کشور هست. خوبه بدونید که این شبکه رو با عنوان شبکه روسی مطرح میکنن، در صورتی که الان مقرش در امارات هست، جایی که ارتباط داره با رژیم صهیونیستی.
هیچ کدوم سروراشون تو داخل ایران که بله، اصلا شبکه‌های دیگه هم.
حالا جالبه، در یک مقطعی هم با مذاکره سرورهای کش اصطلاحاً
بله.
آورده بودن در داخل ایران، ولی با این شرط که هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ مسائل دیگه برنامه‌ریزی کرده بودن که ایران هیچ حق مداخله‌ای نداره.
هیچ فرق نمی‌کرد با همونجاش.
بله، هیچ تفاوتی نمی‌کرد. پس بله. این خیلی مهمه که ما باید مسئولینی داشته باشیم، مسئولین ما دقت بکنن که واقعا نقش کلیدی اینجا دارن. اگر حمایت بکنن از تولید داخل، بسیاری از این چالش‌ها با رفتن به سمت تولید داخل حل شدنیه. و یه نکته هم میگن ما اصلا فناوریشو نداریم. من میگم اتفاقا ببینید شما تو این عرصه فناوری اتفاقا وجود داره، به لحاظ اینکه در دنیا فقط ما نیستیم که میگیم آقا شرکت‌های بزرگ دارن سوء استفاده میکنن. در دنیا مثلا جنبش متن باز رو شما ببینید، سعی میکنن افرادی در